بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. بحث ما رسید به تنبیه پنجم از تنبیهات معاطات. در تنبیه پنجم مرحوم شیخ بحثی رو که مطرح میکنن در باب جریان معاطات در غیر از بی هست که آیا معاطات در غیر بی جریان دارد یا خیر از معاملات دیگه. مرحوم شیخ بحث رو با ذکر کلامی از محقق ثانی در جامع المقاصد مطرح میکنن که در اونجا بیان می‌فرمایند که مرحوم محقق کلامی داره که این کلامشون دارای حد وسط‌هایی است که این حد وسط‌ها می‌تواند بر صحت معاطات در سایر معاملات و عقود دلالت بکنه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد محقق کرکی بیان میکنن که در کلام بعضی از فقها عباراتی وجود داره و مطالبی هست که اقتضا داره که معاطات در اجاره و هبه معتبر باشه. ایشون بیان میکنن که فرض کنید در اجاره شخصی کسی رو امر میکنه که کاری رو براش انجام بده، او رو اجیر میکنه که در ازای انجام عملی یک مبلغی به عنوان حق اجاره و عوض معینی به او پرداخت بکنه. در اینجا ولو اینکه صیغه خاص اجاره خونده نشده، همین که او را امر به یک کار کرد و او را حالا نمیگیم اجیر کرد، چون اگر بگیم اجیر کرد شائبه این پیش میاد که ممکنه صیغه اجاره خونده باشه. مرحوم محقق بیان میکنه که فرض بکنید در مثالی که محتوای اون مثال میشه اجاره، اما شخص اجیر کننده به جای اینکه کلام ایجاب و قبول در واقع اجاره ای بیان کنه، کسی رو امر میکنه که کاری رو براش انجام بده در ازای یک عوض معینی. خب محتوای این کار در واقع میشه اجاره و اون شخص هم اون کار رو انجام داد، اون شخص مستحق به اون اجرته، ولو این که در واقع خدمت شما عرض بشود که با لفظ اجاره خاص بیان نشده باشه. بعد مرحوم محقق بیان میکنن که اگر این اجاره فاسد بود، این نکته دقت جا دقت بشه که مرحوم شیخ رو این خیلی تأکید میکنن، میخوان از همین بعدن استفاده کنن به محقق اشکال کنن. محقق ثانی میفهمد که اگر این کار امر به یک شخص برای انجام دادن یک عملی در ازای یک عوض معین که در ضمنش استحقاق و اجرت رو برای اون شخص اجیر میاره، اگر این کار یک اجاره فاسد بود، اون شخص جایز نبود که اون عمل رو انجام بده و جایز نبود که قبول اجاره کنه و خودش رو اجیر دیگری قرار بده. و اگر شخصی که خودش رو اجیر قرار داده، یعنی قبول کرده که اجیر بشه و کاری رو انجام بده، اگر میدانستش که این اجاره فاسدی است، اصلا مستحق اجرت نبود. و خود همین نشون میده که پس اینکه در واقع اینکه عمل میکنه و مستحق اجرت هستش، یعنی اینکه این اجاره فاسد نیست. یک شف به کشف انی و دلیل انی، این که طرف عمل اجاره خودش رو انجام میده و در ضمنش مستحق اجرت میشود، یک شفت به دلیل انی که این اجاره فاسد نیست و شخص عالم به فساد هم نبوده است. چون اگر عالم به فساد بوده مستحق اجرت نخواهد بود. پس بنابراین مرحوم محقق بیان میکند که در فرض اجاره ما میتوانیم بدون ایراد صیغه خاص اجاره، ایجاب قبول اجاره، به صورت معاتاتی اجاره ای را محقق بکنیم و شخص هم مستحق اجرت باشه. خب این نکته ایست که مرحوم شیخ در باب اجاره بیان می‌فرماید. نکته دیگری که اینجا وجود داره دقت بفرمایید، این که مرحوم محقق می‌فرماید اگر کسی دیگری را اجیر کنه، حالا تعبیر ایشون اینه که دیگری را امر به عمل کنه، به او امر کنه که این کار را انجام بده در ازای یک عوض معین و اون شخص هم این کار را انجام بده استحقاق اجرت داره، مقصود از این اجرت همون اجرت المسمایی است که به عنوان عوض معین در ازای امر اون در واقع آمر معین شده. اگر مستحق اجرت المثل باشه اساساً یک شف باز به دلیل انی که این اجاره اجاره فاسدی بوده، چون اجرت المثل در جایی ثابت میشه که اون اجاره اون عمل در ظرفی قرار بگیره که اون ظرف ظرف فاسدی است. این که اجرت المسما ثابت شود این خودش کاشف از اینه که پس معلومه اون اجاره معاتاتیه صحیح بوده. این نکته دقیقی است که باید اینجا حواستون باشه، ریزه کاریه. پس استحقاق اجرت مقصود استحقاق اجرت المسما است نه اجرت المثل. این از شاهد اول. شاهد دومی که مرحوم محقق ثانی محقق کرکی رحمت الله علیه بیان می‌فرمایند در بحث هبس، می‌فرمایند که اگر شخصی بدون ایجاب و قبول لفظی و عقد هبه چیزی رو هبه کنه، ظاهر کلمات فقها اینه که برای اون شخصی که هبه رو دریافت کرده جواز اتلاف موهوب وجود داره، یعنی اون شخص جایزه که در موهوب تلف انجام بده و اون رو تصرف کنه و تصرفات مالکانه انجام بده. حالا مرحوم محقق این سوال رو میپرسه، من در واقع به این بیان، من از شما سوال میپرسم، اگر این هبه، هبه‌ای که بدون بیان صیغه خاص هبه است و به تعبیری هبه معاتاتی است، اگر این هبه هبه فاسدی بود آیا جایز بود که اتلاف بکنه؟ جایز بود که در واقع خدمت شما عرض بشود که تصرف مالکانه بکنه؟ خب اتلاف یک نوع تصرف، حالا تعبیر ایشون اینه، از دلالت اختزای کلام ایشون اینطور برمیاد که اتلاف رو تصرف مالکانه میدونن و به نحوی که در واقع این نکته خیلی مهمه که مرحوم شیخ خودش استفاده بکنه، جواز اتلاف رو دال بر ملکیت میدونن، چون میتواند اتلاف بکند در مال موهوب به غیر به هبه غیر عقدی، پس یک شف ای کاشف از اینه که هبه معاتاتی صحیح است. محقق میگه حالا که شخص جایزه که اتلاف بکنه، اگر هبه فاسد بود این هبه معاتاتی فاسد بود همچی حقی نداشت، اصلا حق نداشت هیچ گونه تصرفی انجام بده ولو متصرفات غیر مالکانه. خب این دو شاهد از کلمات فقها، از برداشتی که مرحوم محقق از ظاهر کلمات و اختزای کلمات فقها داشتن برای اینکه معاتات در غیر از بی هم صحیحه و این رو در واقع وجیه میدونن. خب مرحوم شیخ به این مطلب اشکال میکنه در در واقع چهار مقطع از کلام مرحوم محقق اشکال میکنن و حالا انشالله اول متن رو بخونیم بعد اشکال مرحوم شیخ رو بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الخامس فی حکم جریان المعاطات فی غیر البیعه من العقود و عدمه. عدمه عطف به جریان دیگه، یعنی فی حکم جریان المعاطات و عدم جریان المعاطات. اعلم بدان انه ذکر المحقق ثانی رحمه الله فی جامع المقاصد علا ما حکیان هم. بدان که ذکر کرده است محقق ثانی رحمت الله علیه در کتاب جامع المقاصد علا ما حکیان هم، ظاهرا مرحوم شیخ خودشون این عبارت مرحوم محقق در جامع المقاصد رو خودشون ملاحظه نفرمودن، براشون حکایت شده است. ان فی کلام بعضهم، در کلام بعضی از فقها چه چیزی است؟ ما یقتضی، چیزی است که اقتضا می کند اعتبار المعاطات فی الاجاره و کذا فی الهبه، چیزی است که مقتضی اعتبار معاطات در باب اجاره است، اینکه اجاره معاطاتی صحیحه و کذا فی الهبه، همچنین در باب هبه هم کلامی وجود داره که مقتضی اینه که هبه هم در باب معاطات هم در باب هبه صحیح باشه. و ذالکه لانه اذا امره به عمل علا عوض معین فعمله استحق الاجرته. می فرماید که بخواد ذالکه میخوره به این که چرا اعتبار معاطات در اجاره و هبه صحیحه. میگه ذالکه به خاطر اینه که اذا امره، اگر که امر کند شخصی را، آمری، اذا امر آمرون یا کسی رو امر کنه به عمل، اینکه کاری واسش انجام بده، علا عوضن، در ازای یک عوض معینی، فعمله، اون شخصی که مأمور واقع شده عمل کنه به اون حرف آمر، عمل کنه، مستحق اجرت، این مستحق اجرت هست، مأمور مستحق اجرت هستش. ولو کانت هذهی اجارتن فاسدتن لم یجز له العمل، اگر که این عملی که اتفاق افتاده، اجاره معاطاتی که تحقق پیدا کرده، یک اجاره فاسدی بود، لم یجز له العمل، جایز نبود برای این آقای مأمور که عمل رو انجام بده، اجاره رو بپذیره و عمل رو انجام بده. ولم یستحق اجرتن مع علمهی بالفساد، و همچنین مستحق هیچ اجرتی نبود اگر که عالم بود به فساد این اجاره. خب خود همین کشف میکند به کشف انی که پس این اجاره اجاره فاسدی نیست. و ظاهرهم الجواز و بذالک، و ظاهر عبارت فقها جایز بودن به این امر است. یعنی چی؟ یعنی که این شخص امر کنه و او هم قبول کنه و در ازاش عمل رو انجام بده و پولی هم بگیره. خب این از بحث اجاره. و کذا لو وهب بغیر عقد فان ظاهرهم جواز الاتلاف ولو کانت هبتا فاسده لم یجوز. می فرماید که همچنین است لو وهب، اگر که هدیه کند به غیر عقد، یعنی هبه معاطاتی انجام بده، فان ظاهرهم، ظاهر کلمات فقها جواز الاتلاف هستش در این فرض، این که این شخص میتونه اتلاف بکنه، جایز است که اتلاف بکنه. ولو کانت هبتن فاسده، اگر که این هبه معاطاتی به غیر عقد هبه فاسدی بود، لم یجوز، جایز نبود که همچین کاری انجام بده، بل منع من مطلق تصرف، بلکه اگر که این هبه فاسد بود، بالاتر، نه تنها جایز نبود اتلاف بکنه که از مطلق تصرف منع می شود. و هی ملحظ وجیه فرماید که این در واقع این قول که هبه معاطاتی داشته باشیم ملحظ است، مورد ملاحظه است، قول وجیهی است، انتها کلام محقق ثانی. خب مرحوم شیخ عرض کردم در 4 مقطع از کلام ایشون اشکال میکنن. اشکال نخستی که مرحوم شیخ بیان میکنن اینه که این که ما معاطات رو در اجاره جاری بدونیم، دقت بفرمایید، این که ما معاطات رو در اجاره جاری بدانیم یک معنایی خواهد داشت. طبق نظر محقق ثانی اگر ما معاطات رو در اجاره جاری بدانیم، چون محقق ثانی خاطرتون هست دیگه، بذارید اینطوری بگیم، در محقق ثانی در کتاب البیع ابتدای بحث جلد سوم قبل از ورود در معاطات معتقد بود که معاطات مفید ملکیته نه اباحه. خب این از این مسئله، پس ایشون این نظر رو داشتن. مرحوم شیخ بر اساس این نظریه مرحوم محقق اشکالی بهشون وارد میکنه که اگر که ما ملتزم شدیم به این که در فرض مثال اینجا در جریان معاطات در اجاره صحتی وجود داره، معنای جریان معاطات در اجاره اینه که ما حکم کنیم که مأمور، اون شخصی که امر شده این کار رو انجام بده، مالک اون اجرت معینی است که بر ذمه آمره و آمر هم مالک اون عملی است که بر ذمه مأموره. معنای، پس این مرحوم شیخ داره این فرمایشه میفرمایه که معنای این حرف که ما معاطات رو در اجاره بپذیریم این خواهد بود که چون مرحوم محقق ثانی قائل به ملکیت، افاده به ملکیت در معاطات هستن، باید در فرض ما شخصی که معاطات اجاره ای انجام میده، این شخص در واقع عامر مالک عمل باشه و مأمور مالک اون عوض معینی که اون اجرت معینی که تعیین شده. بعد مرحوم شیخ میفرماید ما کسی رو ندیدیم که به این حرف تصریح کنه که در معاطات همچین اتفاقی میفته، که خدمت شما عرض بشود که در معاطات قالب ملکیت عامر نسبت به عمل و ملکیت مأمور نسبت به عوض باشه. خب این اشکالیه، که اشکال اولی که مرحوم شیخ به محقق ثانی ایراد میفرماید. اما به نظر میرسه این که ما کسی رو به نظر میرسه این که مرحوم شیخ این اشکال رو میفرماین که ما کسی رو ندیدیم که تصریح کنه به این که در واقع فرض مثال ما طرف مالک عمل و اون یکی مالک اجرت میشه، این عدم وجدان در واقع مصرح به این مطلب مضر به بحث نیست. به نظر میرسه عدم وجدان کسی که تصریح کنه به ملکیت مضر به بحث نیست، یعنی مضر به این نیستش که ما در اداره نتونیم معاطات رو جاری بدونیم، مخصوصا این که مثلا در همون بحث خود معاطات بیعی هم ما کسی رو نداشتیم که تا قبل از محقق ثانی قائل به ملکیت، کسی باشه که تصریح به ملکیت کرده باشه. اونجا خوندیم بحثش رو دیگه. خب خود همین عدم تصریح در بحث معاتات بی، این تسهیل کننده اینه که راحت تر بتونیم مبنای مرحوم محقق رو در معاتات اجاره‌ای بپذیریم. لذا به نظر میرسه که شاید این اشکال مرحوم شیخ در واقع خیلی به مرحوم محقق وارد نباشه. عرض به محضرتون که همی اشکال رو بخونیم. و فیه ان معنا جریان المعاتات فل اجارته علا مذهب المحقق ثانی معنای و فیه اشکال اول معنای جاری بودن معاتات در اجاره بر مذهب محقق ثانی. بر مذهب محقق ثانی گفتیم که ایشون قائل هستن که در معاتات ما معاتات مفید ملکیته. مسئله معاتات در بی اینو بررسی کردیم که ایشون معاتات رو مفید ملکیت میدونستن. خب ان معنا جریان المعاتات فل اجارت علی مذهب المحقق ثانی، معنای جاری بودن معاتات در باب اجاره بر مذهب محقق ثانی، معناش چیست؟ الحکم به ملک المعمور، این که باید حکم بشود که مأمور، کسی که امر به کاری شده است، مالک است چه چیزی را؟ الاجر المعینه، الاجر المعینه علی الامر، مالک اون اجرت المسماست، اجرت المسمایی که بر ذمه امر ثابت شده. و ملک، این ملک عطف ملک قبلی است، یعنی الحکم به ملک المأمور و ملک الامر العمل المعین علی المأمور، و اینکه امر ما مالک اون عمل مشخصی است که امر کرده است بر مأمور. ولم نجد من صرح به فی المعاتات، ما در واقع پیدا نکردیم کسی که تصریح کند به این حکم، بهی یعنی به این حکمه، به حکمه، به ملکیت آمر نسبت به عمل مأمور و ملکیت مأمور نسبت به اون اجرت المسما. مرحوم شیخ میفهمد ما کسی رو پیدا نکردیم که تصریح به این حرف در معاتات بکنه. چون ما عرض کردیم که این عدم تصریح ضرر زننده نیست، چون اصلا این مفاد اجاره است اساسا، اولا. ثانیا این که خود مرحوم محقق، تا قبل از مرحوم محقق کسی تصریح به ملکیت خاصی که ایشون بیان فرمودن نکرده بود، پس عدم تصریح در واقع ضرر زننده بحث ما نخواهد بود. خب این اشکال اولی که خب به نظر می رسید شاید دربارش بشه یه جوری دیگه ای صحبت کرد. اما اشکال دومی که مرحوم شیخ بیان می فرماین، اون فقره از عبارت که مرحوم محقق فرمود ما، تعبیر ما که به کشف انی، این که شخص بعد از این که مثلا امر شد به این که کار را انجام بده، فعملهو استحق الاجره، مستحق اجرت هست، اونجا مرحوم محقق فرمود اگر اجاره فاسد باشه جایز نیستش که کار را انجام بده. مرحوم شیخ به همین تیکه اشکال میکنه، فهمند چه کسی گفته که فاسد بودن معامله موجب میشه که منع از عمل صورت بگیره؟ هیچ دلیلی نداریم که اگر معامله ای صورت بود، مخصوصا در اینجا، این شخص ممنوع باشه از عمل کردن در مورد معامله، اینکه شخص بره اون مورد امر شده رو عمل کنه. نه خیر، هیچ منعی نداره، مخصوصا اگر اون عملی که بهش امر شده این تصرف در عین اموال مستأجر نباشه. اگر تصرف در عین اموال مستأجر نباشه دیگه اونجا قطعا فساد معامله موجب منع از عمل نمیشه. خب اینم از اشکال دوم. و اما قوله لو کانت اجارتن فاسدتن لم یجوز له العمل، اما قول مرحوم محقق که فرمود اگر اجاره فاسد باشد جایز نخواهد نخواهد بود برای او عمل، فموضع و نظرن، این محل نظر است، موضع نظر است. چرا؟ میگه لأن فساد المعاملته لا یوجب منعه عن العمل، به خاطر اینکه فاسد بودن، ولی اون که فاسد هم باشه، اجاره فاسد باشه، این موجب منع اون شخص، منع مأمور از عمل کردن در مورد معامله نخواهد شد. پس همین که فساد معامله موجب منع از عمل نمی شود، پس نشان می دهد که شخص این اجرتی که می گیره معلوم نیست اجرت المسما یا اجرت المثله، هم نکته که عرض کردیم. و همین برای این که شک و شبه ازاجال احتمال بطلال استدلال بشود کافی است، چون ما همین که بیان کنیم که فساد اجاره در فرض مثال موجب منع از عمل نمی شود، ممکنه کسی بگه که خب اگر که اینطوره پس اجرتی که مستحقش اجرت المسما نیست. اجرت المسما برای زمانیه که معامله فسخ نشه به دلیل فساد، یا ولو اصلا فسخ هم نشه، معامله فاسد نباشه. اما اینجا که احتمال این که معامله فاسد باشه هست، مخصوصا این که فساد معامله موجب منع از عمل نمی شود، این خودش یک شف که احتمال داره این اجرت اجرت المثل باشه نه اجرت المسما. و ثبوت اجرت المثل تحقق صحت معتاد در اجاره رو محل اشکال میکنه. سیما اذا لم يكن العمل تصرفا في عين من اموال المستاجر، مخصوصا این مخصوصا در واقع ترقی از کجاست؟ ترقی از این که فساد معامله منع از عمل نمیکنه، این که طرف ولو اینکه معامله فاسد باشه هم میتونه اون عمل رو انجام بده، مخصوصا اذا لم يكن العمل تصرفا في عين من اموال المستاجر، مخصوصا اینکه اگه اون عمل تصرفی به حساب نیاد، تصرفی نباشه در عین خارجی از اموال مستاجر. اگه اینطور نباشه که دیگه به طریق اولا قطعا من فساد از معامله من از عمل نمی آورد. خب این از این نکته. اما خدمتتون عرض بشود که اشکال سوم این که مرحوم شیخ بیان می‌فرمایند، اشکالی است که متوجه اون بخش از عبارت محقق کرکی است که بیان می‌کنه که اگر که عالم به فساد معامله بود شخص مستحق هیچ اجرتی نبود. مرحوم شیخ اینو محل اشکال می‌دونن، می‌فرمایند که یعنی چی که مستحق هیچ اجرتی نبود؟ ولو علم به فسادم داشت و عمل رو انجام میداد، این حداقل مستحق اجرت المثله و اجرت المثل ثابت میشه، چون اون شخصی که مأموره و کاری رو داره انجام میده که تبرعی برای محض رضای خدا که اون کار رو انجام نمیده، که به هر حال وقتی که این کار رو انجام میده در ازای این کاری که انجام میده قصد کرده که در ازاش چیزی بگیره. خب همین قصد او در این که در ازای عمل چیزی بگیره، اجرت المثل رو به ذمه عامر میاره و اجرت المثل ثابت میشه، ولو این که مأمور عالم به فساد اجاره باشه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم محقق محل اشکال است. و قوله لم يستحق اجرتن ما علمه بالفساد ممنوعون، میفرماید این قول مرحوم محقق که فرمود مستحق اجرت نیست در حالی که علم فساد داشته باشه ممنوع است. چرا؟ فرماید لأن الظاهر، به خاطر اینکه ظاهر اینه که ثبوت و اجرت المثل، اجرت المثل در فرض علم به فساد ثابته. لأنهو، به خاطر اینکه این مأمور لم یقصد تبرع، قصد تبرعی نکرده که برای رضای خدا بخواد کار انجام بده، و انما قصد، همانا قصد کرده است، عوضا لم یسلم لهو، بلکه قصد عوضی کرده که به او تسلیم نشده است. همین در ثبوت حجت المثل کافی است. این هم از اشکال به خدمت شما عرض بشود که مقطع سوم از عبارت مرحوم محقق کرکی. اما اشکالی مرحوم شیخ میکنن به مقطع چهارم از عبارت محقق کرکی که مربوط به مسئله هبه‌ای است که ایشون بیان فرمودن. مرحوم محقق فرمود که اینکه شخصی هبه‌ای به غیر عقدی انجام بده، ظاهر کلمات فقها اینه که جایز دونستن که موهوب اتلاف بشه. مرحوم شیخ به این مطلب اشکال میکنه. بعد خب همونجا استفاده میشه از عبارت محقق که ایشون پس میگه که حالا که جایز اتلاف بشه، پس معلومه معاتات در اجاره در هبه جریان داره و مفید ملکیت هم هست. مرحوم شیخ به محقق کرکی اشکال میکنه که این فرمایش شما مشکلش اینه که جواز اتلاف اعم از ملکیته. هم ملکیت و هم اباحه اقتضای جواز اتلاف دارن. حتی اونی که قائل در واقع به اباحه است، اتلاف رو جایز میدونه. بنابراین استدلال شما استدلال به اعمه و دلیلتون اعم از مدعاتون، مدعاتون اخصه و دلیلتون اعمه، چون اتلاف اعم از ملکیته. بنابراین جواز اتلاف مساوی با ملکیت نیست، ممکنه که از باب اباحه تصرف باشه. این نکته است که مرحوم شیخ بهشون ایراد میکنن. خب اما مسئله الهبه فالحکم فیها به جواز اتلاف الموهوب لا یدون علی جریان المعاتات فیها. اما در مسئله هبه، اینکه حکم شده است در هبه به جایز بودن اتلاف موهوب، اینکه موهوب جایز است تلف بشود، دلالت بر این نمی کنه که معاتات جاریست در هبه، الا مگر زمانی که الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه، مگر اینکه قائل بشیم در معاتات به اباحه، چون در اباحه هم همچین چیزی هست. فان جماعتا که شیخ والهلی والعلامه سرهو تصریح کردن به ان اعطاء الهدیه من دون صیغه یفید الاباحه دون الملک. اینا تصریح کردن که اعطاء هدیه بدون صیغه مفید اباحه است نه ملکیت. لکن المحقق الثانی، محقق ثانی رحمه الله، ممن لا یرا کون المعاتات عند القائن بها مفیدا للاباحه المجرد. محقق ثانی از اون کسایی است که معتقد نیست که معاتات عند نزد قائلین به معاتات مفید به اباحه مجرد باشه، مفید ملکیت نزد محقق ثانی. پس بنابراین ادعای جواز اتلاف اعم از اصخایی میکنم دلیل جواز اتلاف اعم از ادعای جریان معاتات در هبستش. این هم از این نکته. بعد مرحوم شیخ بیان میفرمان که و توقف الملک فی الهبه علی الایجاب و القبول کاد ان یکون متفقا علیه کما یظهر من المسالک. می فرمان که این که ملکیت متوقف باشه در هبه بر ایجاب و قبول کا در نیکونه، نزدیک است که متفقون علیه باشد، همه بهش اتفاق داشته باشن، کمایی از هر همچنان که از کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی در واقع ظاهر می شود. و به مازکرنا یظهر المنع فی قولهی بل مطلق تصرف، از چیزی که ذکر کردیم ظاهر می شود من اشکال در این قول مرحوم محقق که بل مطلق و تصرف. مرحوم محقق فرمود که اگر هبه صورت غیر عقدی جایز است که اتلاف بشه در موهوبش. بعد فرمودن که اگر که این هبه جای فاسد بود جواز اتلاف نداشت. اصلا اگه فاسد بود منعم از مطلق تصرف، از مطلق تصرف منع میشد. مرحوم شیخ میفهمد من ما ذکرنا، از این چیزی که توضیح دادیم در اشکال قبل که دلیل اعم از مدعاست، یظهر الاشکال المن در این قول که مطلق تصرف هم ممنوعه. چرا؟ چون به هر حال میشه با اباحه تصرف با اباحه مطلق تصرف رو هم جایز کرد. یعنی کسی قائل به اباحه بشه، قائل به ملکیت نشه، اما مطلق تصرف جایز بشه. پس باز جواز اتلاف دال بر ملکیت نیست. حتی ممکنه کسی جواز اتلاف مطلقا تصرف رو جایز باشه، اما قائل به اباحه تصرف باشه. هازا ولکن الازهر، اما آن چیزی که ظاهر است، ظاهرتر است، این است که بنان علی جریان المعاتات فی البیعه، بنابر آن چیزی که گفتیم در بحث بیعه که معاتات در بیعه جاری است، جریانها فی غیره من الاجارت والهبه، این که معاتات در غیر از بیعه از اجاره و هبه جریان دارد، چرا لکون الفعل مفیدن لتملیک فیها. این نکته خیلی مهمه که مرحوم شیخ بیان میکنن که چرا در هبه و اجاره در واقع معاتات صحیحه، چون معتقدن که فعلی که صورت میگیره در واقع معاتات اجارهی و معاتات هبهی، این مفید ملکیته و این فعل مفید تملیکه. یعنی در واقع شخص با این اجارهش، با این هبهش داره تملیک میکنه مالی رو در ازای مثلا عملی که انجام میشه، تملیک میکنه مالی رو به عنوان هبه در ازای که حالا هبه معوضه باشه یا هبه معوضه نباشه، اصلا فرقی در این جهت نداره. به هر حال این فعل از سوی شخص موجب عنوان تملیک داره و مفید تملیکه و همین در تحقق معاتات و جریان معاتات در این دو کافی است. والحمدلله رب العالمین.